ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. مهدی طاهرپاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو در این نیمروز پنجشنبه اول تیر ماه 1402. ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده در ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم پروانه وحیدمنش اینجا در استودیو حضور داره. پروانه
ممنونم از تو مهدی. درود شنوندگان گرامی. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه لایحه‌ای را با حمایت نمایندگانی از هر دو حزب ارائه کرد که تحریم‌های سال 1996 علیه ایران را دائمی می‌کند. این لایحه با عنوان قانون تحکیم تحریم‌های ایران، این تحریم‌ها را که با هدف توقف برنامه تحقیقاتی تهران و ممانعت از تولید سلاح‌های هسته‌ای و بیولوژیک تصویب شده بود، دائمی می‌کند. لایحه یاد شده به اتفاق آرا در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده تصویب شده و اکنون باید در صحن مجلس به رأی گذاشته شود. این اقدام در حالی است که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره مذاکرات غیر مستقیم ایران و ایالات متحده با میانجیگری برخی کشورهای منطقه منتشر شده است. بر اساس گزارش‌ها، طرفین در آستانه دستیابی به یک تفاهم یا توافق محدود درباره برخی وجوه برنامه هسته‌ای ایران، آزادسازی بخش از پول‌های بلوکه شده تهران و همچنین مبادله زندانیان هستند. ندا نشیف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه در نشست این شورا از وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد. خانم نشیف که گزارش کمیسر عالی حقوق بشر درباره ایران را در این نشست ارائه می‌کرد، گفت وضعیت کلی حقوق بشر در ایران با توجه به بدتر شدن مداوم شرایط اقتصادی اجتماعی که با تحریم‌ها و پیامدهای همه‌گیری کووید 19 تشدید شده بود، به طور قابل توجهی بدتر شده است. به گفته وی، این شرایط در حالی است که مردم ایران راه مؤثری برای ابراز نارضایتی یا طرح مطالبات خود پیدا نمی کنند. در این نشست نماینده جمهوری اسلامی تاکید کرد که گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر در مورد ایران با انگیزه های سیاسی مغرضانه و ناعادلانه نگاشته شده و به ارتقا و حمایت از حقوق بشر کمکی نمی کند. مدیر حوزه های علمیه ایران میگوید حوزه ها امروز بسیاری از سنگرها را از دست دادند و در بسیاری از مسائل دچار تفرق شدند. به گزارش خبرگزاری های داخل ایران، علیرضا عرافی درباره حوزه ها گفت بسیاری از ما نمیدانیم که نیازهای امروز و معادلات این دنیا چیست. مثالا در حالی بیان می شود که در بودجه دولت هر سال ردیف های بودجه متعددی برای حوزه های علمیه در نظر گرفته می شود. در بودجه سال 1402 برای امور دینی و مذهبی 2025 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین شورای عالی حوزه های علمیه نیز 4755 میلیارد تومان بودجه دریافت می کند. یک مقام قضایی ایران اقدام متولیان مسجد مکی زاهدان در بازداشت فردی را که گفته می شود قصد ترور مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته است، غیر قانونی دانست. علی مصطفی نیا، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان، روز چهارشنبه در واکنش به گزارش‌ها درباره طرح ترور مولوی عبدالحمید و بازداشت یک نفر در مسجد مکی گفت بازداشت این فرد به صورت غیر قانونی بوده است. وی تاکید کرد که مسجد مکی باید ثابت کند که این شخص قصد داشته از طلاب و مولوی عبدالحمید را مسموم کند و اگر ثابت نشود باید در برابر قانون پاسخگو باشد. وبسایت هالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد مدعی شده بود که فرد بازداشت شده عامل سپاه پاسداران بوده و قصد ترور امام جمعه اهل سنت زاهدان را داشته است. و یک نماینده مجلس با انتقاد از قیمت بالای خودرو در ایران میگوید قیمت خودروی چینی 300 میلیونی در بازار ایران 3 میلیارد تومان است. لطف الله سیاه‌کلی به سایت خبری انتخاب گفته است قیمت واقعی خودروهای چینی 300 تا 350 میلیون تومان است که با قیمت 750 تا 800 میلیون تومان وارد کشور شده و در بازار 3 میلیارد تومان به فروش میرسد. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی به دفعات از وجود مافیای خودرو در کشور خبر داده و بخش‌های مختلف حکومتی را به حمایت از آن متهم می کنند. رضا فاطمی امین وزیر سابق سهم در جریان استیضاح در مجلس از وجود اژدهای هفسر فساد در بازار خودروی کشور خبر داده و واحدهای در مجلس را متهم به دست داشتن در مافیای خودرو کرده بود. مهدی
بسیار سپاسگزارم پروانه وحیدمنش. اما بریم سراغ مجله نیمروزی. بیشتر خواهید شنید در رابطه با خبر اینکه کمیته روابط مجلس نمایندگان آمریکا طرح دائمی شدن تحریم‌های ایران رو تصویب کرده. تماسی خواهیم داشت با خبرنگار رادیو فردا در امارات و از او بیشتر خواهیم شنید در رابطه با سفر وزیر امور خارجه ایران به ابوظبی و دیدار با برخی مقامات امارات متحده عربی. و آخرین خبرها و تحولات رو پیرامون ورود پلیس آلبانی به مقر سازمان مجاهدین خلق در تیرانا رو بررسی خواهیم کرد، اینکه جزئیات جدید چه هست و دستگاه قضایی آلبانی به دنبال چه اقدامات تازه است. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح دائمی شدن تحریم‌های ایران را تصویب کرد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمدتاً بر اساس قانون مصوب 1996 است و این قانون 3 سال دیگر به انقضا می‌رسد. طرح جدید در واقع پیشنهاد تمدید قانون قبلی بدون تعیین مهلت خاص است. جزئیات بیشتر را بشنویم در این رابطه از حسن جعفری.
طرح پیشنهادی تحکیم تحریم‌های ایران یا به طور اختصار سیسا روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بررسی شد و در پایان مایکل مک‌کال رئیس این کمیته با اعلام اینکه تمامی 33 عضو کمیته رأی مثبت دادند چکش تصویب را کوبید. به این ترتیب طرح سیسا در نوبت رأی‌گیری در صحن مجلس نمایندگان قرار گرفت. اما مفاد این طرح چیست؟ به طور خلاصه این طرح خواستار منقضی نشدن قانون 1996 است. مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی.
قانون تحریم‌های ایران مصوب 1996 ستون فقرات تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است. این قانون قرار است در سال 2026 منقضی شود. طرح پیشنهادی تحکیم تحریم‌های ایران انقضای خودکار قانون تحریم‌ها را لغو می‌کند و تحریم‌ها تا زمانی که ایران نشان دهد که دیگر تهدید نیست باقی خواهد ماند.
طرح سیسا را دو نماینده مجلس نمایندگان که البته عضو کمیته‌های دیگر هستند ارائه داده بودند. میشل استیل جمهوری خواه از ایالت کالیفرنیا و سوزی لی دموکرات از ایالت نوادا. رئیس کمیته روابط خارجی هم سومین حامی ارائه طرح بود. یکی از کسانی که در ضرورت تصویب این طرح سخن گفت، کاتی منینگ عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بود.
ایران is the principal source of instability in the region and a threat to our interests around the world.
ایران منبع اصلی بی‌ثباتی در منطقه و تهدیدی برای منافع ما در سرتاسر جهان. ایران کشور اصلی حامی تروریسم و پشتیبان گروه‌های نیابتی تروریستی. همچنین با ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در اوکراین همکاری با پوتین رو تقویت میکنه. باید همچنان به مقابله با این اقدامات ادامه بدیم و ایران رو به خاطر این رفتار شرورانه و مخربش پاسخگو کنیم.
خانم منینگ تأکید کرد که تمدید قانون تحریم های ایران مصوبه 1996 پیامی روشن دارد.
Now is the time to maintain pressure on Iran.
اکنون زمان اون رسیده که فشار بر ایران رو حفظ کنیم و تحریم‌های اقتصادی قوی رو که داریم ادامه بدیم. قانون تحریم‌های ایران که تحریم‌های جدی علیه سرمایه‌گذاری در بخش نفت رو اعمال می‌کنه در سال 2026 منقضی میشه. تمدید این قانون حاوی این پیام روشنه که کنگره همچنان به پاسخگو کردن ایران متعهده.
تصویب طرح سیسا در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی درباره مذاکرات پنهانی ایران و آمریکا بر سر برخی مسائل هسته‌ای و همچنین آزادی زندانیان آمریکایی منتشر شده است. مقام‌های دولت جو بایدن البته از تایید این گزارش‌ها خودداری کرده و برخی مطالب منتشر شده را نادرست خوانده‌اند. با این حال این نگرانی در بین نمایندگان کنگره آمریکا هم مطرح است. یکی از آنها هم مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان.
هفته گذشته نگرانیم را از اینکه دولت در حال مذاکره با ایران درباره یک توافق محرمانه و پرداخت‌های احتمالی است ابراز کردم. بی اهمیتی و خطرناک است که به ایران به خاطر رفتارهای تحریک آمیزش پاداش دهیم.
اشاره او به نامه است که 15 ژوئن یعنی یک هفته پیش برای جو بایدن فرستاد و ضمن اشاره به نگرانی ها درباره گزارش های مربوط به تلاش برای یک توافق هسته‌ای جدید با ایران، خواستار پایبندی دولت بایدن به تعهداتش ذیل قانون بازبینی توافق هسته‌ای ایران معروف به قانون اینارا شد. مقام های دولت جو بایدن بارها گفتند احیای برجام دیگر در دستور کار آنها نیست. برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همه گزینه‌ها را مد نظر دارند و البته دیپلماسی را بهترین راه حل می‌دانند.
شنیدید گزارش حسن جعفری رو. این نکته را اضافه بکنم که 26 سناتور آمریکایی هم در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از او خواستند تا از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز پس از ترک کویت وارد امارات متحده عربی شد. آقای امیر عبداللهیان در چهارمین و آخرین مقصد سفر منطقه‌ای خودش به کشورهای حوزه خلیج فارس برای دیدار با برخی مقامات امارات متحده وارد ابوظبی شده. برای گفتگو همکارم ایلیا جزائری که همکنون در امارات متحده عربی هست همراه ماست. ایلیا، برامون میگی از سفر آقای امیر عبداللهیان به امارات و اینکه تاکنون با چه مقامی از این کشور دیدار داشته و سایر دیدارها به چه صورت خواهد بود و اینکه محور گفتگوها چه هست؟
بله مهدی، همینطور که گفتی آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده. پس از دیدار با شیخ عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات به دیدار شیخ محمد بن زاید رئیس کشور امارات رفته. در این دیدار مقام های بلند پایه و مسئولان اماراتی در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی حضور داشتند. اینطور که رسانه های اماراتی گزارش دادن، محور گفتگوها رابطه دو جانبه بوده و مسئله دیگه مسئله تحولاتی است که منطقه شاهد اون هست، مسئله آسیایی که در منطقه در حال انجام هست و نحوه استفاده از اونها برای توسعه رابطه کشورها و همچنین توسعه رشد اقتصادی و همکاری های منطقه‌ای هست، اینطور که گزارش داده شده در رسانه ها. مهدی، سفر آقای امیر عبداللهیان سفر پر اهمیتی است به خاطر دیدارش با مسئولان کشورهایی که با ایران رابطه همسایگی و رابطه نزدیکی دارن، کشورهایی هستن که بعضی از اونها تنش داشتن با ایران از جمله امارات و کویت. حالا تنش‌های کویت با تنش‌هایی که امارات داشت متفاوت است. در امارات که از مسائل مورد اختلاف دو کشور مسئله حمایت جمهوری اسلامی ایران از حوثی‌های یمن بوده، این مسئله در بنابر گزارش‌ها داره حل و فصل میشه، چرا که بعد از توافق که ایران برای اصلاح روابط با عربستان سعودی به امضا رسونده و بازگشایی سفارتخانه‌ها، صحنه درگیری‌ها در یمن آرام‌تر شده و حتی مذاکرات میان دولت یمن و شبه نظامیان حوثی هم آغاز شده و این تابع گفتگوهای منطقه‌ای هست. اما در مورد کویت، حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از بعضی از گروه‌ها هم چالش برانگیز بوده در سال‌های گذشته و کویت بارها اعتراض کرده به این اقدامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و همچنین نسبت به اقداماتی که در عراق میشه، چرا که کویت همسایه عراق هست و اتفاقات عراق هم بر کویت تاثیر مستقیم میذاره. به یک سیاستی در پیش گرفتن کشورهای منطقه به اسم سیاست صفر کردن مشکلات. صفر کردن مشکلات به معنی پایان دادن به تنش‌ها با کشورهای مختلف از راه گفتگو و توافق هست. این سیاست چند ماهی هست که داره اجرا میشه. اما در گفتگوهایی که در قطر و عمان داشته ماجرا متفاوت است. با این کشورها عمدتاً اختلافات بزرگی وجود نداشت، یا اگر شاید بتونیم حتی اختلافاتی وجود نداشت در سایه تنش‌های منطقه ایران با قطر و عمان رابطه نزدیکی داشته. اما محورهای مذاکرات در این کشورها هم قطر هم عمان میانجیگری‌هایی هست که این کشورها دارن با دیگر کشورهایی که جمهوری اسلامی باهاشون تنش داره یا تنش‌های حل نشده باقی مونده انجام میشه. در قطر مسئله که مطرح شده
به قطر ایلیا داری اشاره میکنی. همزمان خبرهای منتشر شده در مورد گفتگوهای دوحه و دیدار علی باقری کنی مسئول مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. از جزئیات این دیدار چه خبرهایی رو میتونی برامون بگی؟
بله مهدی، آقای باقری کنی همراهی کرد آقای امیر عبداللهیان رو در سفر به قطر، اما مسئله که پیش اومد آقای باقری کنی قطر رو ترک نکرد و دو روز در قطر با آقای امریکا مورا گفتگو کرد. گفتگوهایی که شکل گرفته در قطر سه محور داشته با آقای مورا. یک مسئله حمایت‌های ایران از روسیه در جنگ با اوکراین هست. دو مسئله دوم مسئله هسته‌ای و توافق هسته‌ای است. مسئله سوم مسئله زندانیان خارجی، زندانیان غربی در ایران که به اصطلاح در روزهای گذشته صحبت‌های از مذاکرات در این زمینه بود. اما بیشترین بنابر گزارش‌های منطقه محل، رسانه‌های محلی، بچه من با یکی از مسئولان رسانه اماراتی هم صحبت کردم، صحبت در این بود که در زمینه هسته‌ای یک پیشرفت‌های حاصل شده. در زمینه هسته‌ای صحبت‌هایی که رد و بدل شده در زمینه میزان غنی‌سازی در توسط ایران بوده و مسئله دوم همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با آژانس بین‌الملل انرژی اتمی. صحبت‌ها بسیار، گفتگوها بسیار طولانی مدت بوده، دو روز کامل اینا با هم گفتگو کردن، ساعت‌های طولانی گفتگو کردن و گویا پیشرفت‌هایی در این زمین در زمینه هسته‌ای هم حاصل شده و اروپا به عنوان تضمین‌های از جمهوری اسلامی هست برای ادامه مذاکرات در زمین‌های دیگه.
بسیار سپاسگزارم از ایلیا جزایری از امارات متحده عربی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب سری بزنیم به آلبانی. دستگاه قضایی این کشور با گشودن پرونده تحقیق علیه 6 تن از اعضای ارشد سازمان مجاهدین خلق اعلام کرده که اعضای این سازمان متهم به اقدام به جرائمی همچون تحریک به جنگ و جرایم سایبری شدند. این اتهامات پس از درگیری در کمپ اشرف 3 در روز سه‌شنبه مطرح شد. تازه ترین جزئیات در این زمینه را بشنوید از هانا کابیانی.
دو روز پس از آنکه صدها نیروی امنیتی و پلیس آلبانی وارد کمپ اشرف 3 شدند، وضعیت در اطراف محل استقرار هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق عادی به نظر می رسد. دروازه های کمپ که برای مدتی کوتاه پس از سالها روز سه‌شنبه به روی خبرنگاران باز شده بود، بار دیگر بسته شده و سازمان مجاهدین خلق نیز از اظهار نظر درباره آنچه رخ داده و اتهامات مطرح شده سکوت کرده است. دولت آلبانی میگوید ورود و بازرسی کمپ اشرف 3 با حکم دادگاه انجام شد. بنابر اعلام پلیس و وزارت کشور، آنها بامداد سه‌شنبه ابتدا با حکم دادگاه به کمپ که 30 دقیقه با مرکز تیرانا فاصله دارد رفتند و اعلام کردند که قصد بازرسی از مدارک و تجهیزات دارند. اما به گفته مقام‌های دولت، مقامات ارشد کمپ پس از ورود نیروها به قول خود مبنی بر کنترل اعضای سازمان مجاهدین خلق پایبند نبودند و بسیاری از آنها در مقابل پلیس مقاومت کردند. در پی این مقاومت بود که پلیس از اسپری و گاز اشک‌آور استفاده کرد. این عملیات بازرسی حدود 5 ساعت طول کشید. در پی آن یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق جان خود را از دست داد. این سازمان میگوید این فرد کشته شده و از او با عنوان شهید یاد کرده است، اما پلیس میگوید این مرگ در اثر اقداماتشان رخ نداده و باید نتیجه کالبد شکافی در این زمینه اعلام شود. در پی درگیری هایی که داخل کمپ رخ داده، حدود 15 تن از ماموران پلیس و 21 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق مجروح شدند و چندین خودروی پلیس نیز خسارت دید. در این عملیات 96 کامپیوتر، 50 لپتاپ و تبلت توقیف شده و بنابر گفته پلیس و همچنین تصاویری که منتشر شده، ساکنان قصد آتش زدن مدارک برای پنهان کردن آنها را داشتند. به گفته پلیس به دلیل اینکه مدارک توقیف شده به زبان فارسی است، بررسی آنها زمان بیشتری لازم دارد. پس از یک روز پر التهاب در کمپ اشرف سه، روز چهارشنبه مقامات آلبانی اعلام کردند که اعضای سازمان مجاهدین خلق به ارتکاب جرائمی چون تحریک به جنگ و جرائم سایبری متهم شدند. به گزارش بخش بالکان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تحقیقات در زمینه اقدامات سازمان مجاهدین خلق یک ماه پیش آغاز شد، وقتی که این سازمان از هک کردن برخی دستگاه‌های دولتی ایران از جمله وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد. در آن زمان گروه هکری قیام تا سرنگونی سایت و سرورهای وزارت خارجه در تهران را هک کرده و تعدادی از اسناد محرمانه این نهاد را منتشر کرده بود، اقدامی که در طول سال 1401 و اوایل 1402 بارها تکرار شد. در میانه این تحولات در اروپای شرقی، اما حالا در ایران، سازمان اطلاعات سپاه نینوا در استان گلستان در بیانیه‌ای مدعی شده است که عامل اصلی جذب نیرو برای سازمان مجاهدین خلق در دو استان گلستان و مازندران را دستگیر کرده است. مقامات حکومتی و منابع بدون نام حالا فرصت آنچه در آلبانی رخ داده را غنیمت شمرده و درباره تعقیب قضایی اعضای این سازمان در خارج از کشور سخن می‌گویند. سازمان مجاهدین خلق دولت آلبانی را متهم کرده که عملیات بازرسی این کمپ و اتهامات مطرح شده در هماهنگی با جمهوری اسلامی انجام شده است، در حالی که تیرانا یک سال پیش رابطه دیپلماتیک خود با تهران را در پی طرح اتهام حملات سایبری دولتی از سوی ایران قطع کرده است. این کشور میگوید اعضای سازمان مجاهدین خلق به دلایل بشردوستانه در این کشور پذیرفته شده و باید تحت قوانین آلبانی زندگی کنند.
شنیدید گزارش هانا کاویانی را در رابطه با آخرین تحولات پیرامون ماجرای ورود پلیس آلبانی به کمپ اشرف سه. اما واحد اطلاعات نشریه اکومونیست گزارش سالانه خود از قابل زندگی ترین شهرهای جهان را منتشر کرده. طبق این گزارش شاخص کلی زیستپذیری در شهرهای جهان به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسیده و وین پایتخت اتریش رتبه اول رو به دست آورده. تهران هم در میان 10 شهر انتهای این فهرست قرار داره. جزئیات بیشتر را بشنوید از اردشیر طیبی.
در رده‌بندی تازه واحد اطلاعات اکونومیست از قابل زندگی ترین شهرهای جهان در سال 2023، وین پایتخت اتریش بار دیگر جایگاه خود در صدر این فهرست را حفظ کرد. واحد اطلاعات اکونومیست که سازمانی وابسته به نشریه معروف اکونومیست است، امسال نیز بار دیگر 173 شهر را در سراسر جهان بر اساس تعدادی از عوامل از جمله خدمات بهداشتی، آموزش، ثبات، زیرساخت‌ها و محیط زیست رتبه‌بندی کرده است. در این رتبه‌بندی تازه، وین به دلیل زیرساخت‌های قابل اتکا، کیفیت فرهنگی و سرگرمی برجسته و همچنین خدمات آموزشی و بهداشتی بی‌عیب و نقص خود مورد تحسین قرار گرفته. پس از وین، کوپنهاگ پایتخت دانمارک در رتبه دوم قرار دارد و شهرهای استرالیایی سیدنی و ملبورن نیز امسال جایگاه خود در 5 شهر برتر جهان از نظر زیست‌پذیری را پس گرفتند. واحد اطلاعات اکونومیست نوشته است که امتیاز این دو شهر استرالیایی در سالهای اخیر به دلیل فشار امواج همه‌گیری کووید 19 بر سیستم‌های بهداشتیشان تحت تأثیر قرار گرفته بود، اما با پایان همه‌گیری بار دیگر در بخش خدمات بهداشتی ارتقا پیدا کردند. این گزارش همچنین می‌افزاید که به طور کلی جهان پس از پشت سر گذاشتن همه‌گیری کرونا رو به بهبود است و شاخص کلی زیست‌پذیری شهرهای جهان به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسیده. اما بزرگترین پیشرفت در میان شهرهای جهان در میان شهرهای قاره آسیا و اقیانوسیه در حال انجام است. طبق گزارش واحد اطلاعات اکونومیست، 10 شهری که بیشترین رشد را داشتند همگی از آسیا و اقیانوسیه هستند. شهر ولینگتون در نیوزیلند با 35 پله صعود به رتبه 23 شهرهای قابل زندگی در جهان رسیده و اوکلند نیز 25 پله بالاتر رفته و 10 شهر جهان است. هنگ کنگ نیز با 13 پله صعود 61 شهر قابل زندگی در جهان نام گرفته. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست همچنین می‌افزاید که خاورمیانه نیز از نظر آموزشی و بهداشتی رشد قابل توجهی کرده است. اما با این حال تهران در رتبه 163 در میان 10 شهری قرار دارد که بدترین شرایط را برای زندگی در جهان دارا هستند، کمی بالاتر از دوالا در کامرون و حراره در زیمبابوه. دمشق پایتخت سوریه نیز که شهری ویران شده در جنگ است، همچنان در انتهای این فهرست و در رتبه 172 قرار دارد. اما با وجود رشد کلی شاخص‌های زیرساختی در سال گذشته، شاخص ثبات اندکی کاهش یافته. بسیاری از شهرهای جهان در میانه بحران افزایش هزینه‌های زندگی در این بخش امتیاز از دست دادند. این گزارش می‌افزاید که به خصوص شهرهای اروپای غربی به دلیل افزایش موارد اعتصاب کارگران و عدم تطابق با سرعت رشد شهرهای آسیایی در این رتبه بندی سقوط کردند. فرانکفورت در آلمان و آمستردام در هلند از شهرهای مهم اروپای غربی هستند که از میان 10 شهر برتر جهان خارج شدند.
شنیدید گزارش اردشیر طیبی رو. اما بریم سراغ دنیای ورزش ببینیم که چه اتفاقاتی افتاده و همراه بشیم با همکارم مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. تیم ملی والیبال در هفته دوم لیگ ملت‌ها و بعد از 6 بازی با کسب 7 امتیاز در رتبه نهم جدول قرار داره. ایران فردا و در یک بازی دشوار مقابل آمریکا تیم دوم جدول قرار می‌گیره. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به نبود ستاره‌های والیبال ایران معتقده کم تجربگی بازیکنانش باعث شده نتایج خوبی تا اینجای کار به دست نیاد.
تو شرایط سخت ستاره ها جریان بازی تغییر میدن. قطعا اگه سید بود شاید جریان تغییر میکرد، شاید با یه دفاع و یا یه حمله خیلی خوب جریان بازی رو تو اون شرایط عوض میکرد. شاید کم تجربگی بچهای ما توی اون پوان ها پاشنه آشیل ما شده باشه و نتونسته باشیم کاری که مد نظر بود رو انجام بدیم. به هر حال ما یه تعداد از بازیکنان خیلی خوب رو از دست دادیم و الان تقریبا سال دومه که بدون اونها داریم کار پیش میبریم. فکر میکنم نسبت به تغییراتی که داشتیم عملکرد تیم قابل قبول هست.
قرعه کشی رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا برگزار شد و تیم ملی ایران مدافع عنوان قهرمانی در گروه B این رقابت‌ها قرار گرفت و با تیم‌های هند، چین و کره جنوبی هم گروه شد. رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی آسیا از 12 تیر ماه به میزبانی قزاقستان آغاز میشه و ایران در اولین روز این رقابت‌ها به مسافه هند میره. تیم ملی شمشیربازی صبر زنان ایران در جایگاه هفتم رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار گرفت. تیم صبر زنان ایران بعد از پیروزی بر هند مقابل ژاپن شکست خورد و از رسیدن به نیمه نهایی و کسب مدال باز موند. زنان شمشیربازی ایران در ادامه مغلوب ازبکستان شدند و در آخرین بازی سنگاپور را شکست دادند و در رتبه هفتم قرار گرفتند. قرعه کشی مرحله مقدماتی مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا برگزار شد و تیم ایران در گروه سی این رقابت‌ها با قرقیزستان، مالدیو و لبنان هم گروه شد. بازی‌های گروه ایران به میزبانی قرقیزستان برگزار میشه. مرحله مقدماتی جام ملت‌های فوتسال آسیا از 15 تا 19 مهر ماه سال جاری برگزار میشه. محمد محمدی معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس از سمتش استعفا کرد. محمدی با انتشار پستی در اینستاگرامش نوشت: موضوعاتی وجود داره که قصد ندارم اونها رو بازگو کنم، چون فکر میکنم باشگاه احتیاج به آرامش داره. به همین دلیل تصمیم گرفتم مدتی از خانه خودم پرسپولیس دور باشم. باشگاه پرسپولیس تا این لحظه نسبت به استعفای محمدی واکنشی نشون نداده. ایلکای گوندوغان کاپیتان تیم فوتبال منچستر سیتی با پایان قراردادش در آخر ماه به عنوان بازیکن آزاد به بارسلونا میره. سیتی همچنان خواستار تمدید قرارداد این بازیکن 32 ساله بود ولی اون تصمیم گرفته این تیم رو ترک کنه. گوندوغان یکی از بازیکنان تاثیرگذار سیتی در کسب سگانه بود. فوتبالیست آلمانی در فصل 2022-23 51 بار به میدان رفت و 11 گل به ثمر رسوند. گوندوغان سال 2016 با مبلغ 20 میلیون پوند از بورسیا دورتموند به سیتی پیوست. اون در مدت 7 سال 14 جام قهرمانی شامل 5 قهرمانی لیگ برتر فوتبال انگلستان و 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو به دست آورد. جوزه مورینیو سرمربی تیم فوتبال روم به دلیل توهین به آنتونی تیلور داور انگلیسی بازی فینال لیگ اروپا از طرف یوفا 4 جلسه محروم شد. این محرومیت فقط به اتفاقات داخل بازی بر نمی‌گرده و شامل توهین مربی 60 ساله در پارکینگ به تیلور هم میشه. بازی فینال لیگ اروپا با خشونت همراه بود و داور مجبور شد 13 بار کارت زرد به بازیکنان دو تیم نشون بده که 7 کارت سهم تیم روم بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. بسیار سپاسگزار از این که همراه ما بودید در این 30 دقیقه. من مهدی طاهباز از حضورتون خداحافظی میکنم. شما اما همچنان شنونده رادیو فردا باشید و اگر نظری داشتید در مورد برنامه‌های رادیو فردا با 00420221122113 تماس بگیرید.